تاجیکستان و جهان را سوی مرکزی رادیو زودی پیشنهاد شما میکنیم. شالوی گل خواجه استم. سلام. امروز 1 اکتبر در برنامه خبری این موضوع را داریم. پسر سابق وزیر انرژی تاجیکستان از زندان رها گردید. دلاور گولوف در لاتوکوب یک کارمند پلیس گناهکار دانسته شد. زون بیلاد نیست. والدین میگویند باید مقامات توجیک در امر جلوگیری از واردات شیرینی های ضررناک چینی از اقدام های جدی تر کار بگیرند.
واردات در جمهوری قطعاً منع شده، اما برای که فرزندان ما استعمال میکنند. ایران هم یک غجیل انگوری نیست، اما که من بخره قطعاً ویتامینش توزه وطنیه.
تای پرتو و ظرفای پلاستیکی و چرو تازه کردن سویلی تبالای با موضوع بحثی سکینون با شهرداری کلوب تبدیل یافته است.
او چای میکده موقت میکده تاش همه دیدی اوزی نبرو چیده گرد.
آغاز میکنم از یک خبری دیگر. بر اثر آلوده شوی با یک گیاه زهروگین دو کودک فوتیده، سه تن دیگر بستری شدند. حادثه 28 سپتامبر در یکی از پختازورهای جماعت گلشن نویه فرخو رخ داده است. نزدیکان کودکان گفتند آنها در پختازور دونه یک گیاه را استعمال کرده مسموم شدند. رجب‌علی قربانوف سرطبیب بیمارخانه نویه فرخو با رادیو زودی گفت در پی زهرالود شوی عزیزالله سفاروی 6 ساله و سمیه سفاروی 8 ساله جان باخته. سه کودک دیگر در بیمارستان قریه بالای دوشنبه زیر مراقبت طبیبان قرار دارند. وضع سلامتی آنها وزنین ارزیابی می شود. ترکیب زهر گیاه و خون خردسالان فوتیده را برای تشخیص به دوشنبه فرستادند. این بار اول نیست که خانواده ها از زهرالود شوی در جنوب تاجیکستان به هلاکت می رسند. پسر وزیر سابق انرژی تاجیکستان مهلت جزایش را برای لاتوکوب یک کارمند پلیس ادا کرده است. دلاور گولوف تابستان سال گذشته بازداشت و حکم در نسبت او ماه نوامبر اعلام گردید. دادگاه دلاور گولوف را از روی ماده اوبوشی به 1 سال زندان محکوم کرده بود. سروینوز روحولو با جزئیات بیشتر.
دلاور گولوف پسر گلشهرعلی سابق وزیر انرژی تاجیکستان بعدی 1 سال ادای جزا از محبس آزاد شد. او در لاتوکوب یک کارمندی پلیس عیبدار شده با جرم اوبوشی زندانی شده بود. سعودت امیرشوه و وکیل دفاعی دلاور گولوف روز 1 اکتبر بر رادیو آزادی گفت زیر حمایش روز 9 ایول جزا را پورا ادا کرده روز 10 به آزادی برآمد. دادگاه نوحیه شاهمنصور پایتخت 5 نوامبر سال 2018 دلاور گولوف را به مدت 1 سال از آزادی محروم کرده بود. لاتوکوبی دلشاد نرزولوزاده کارمند رئیسیت مبارزه با جنایت های متشکلی وزارت کارهای داخلی و بازداشت دلاور گولوف شامی 8 ایول اتفاق افتاده بود. حادثه در یکی از خیابان های مرکزی دوشنبه رخ داد و پسر وزیر سابق با افسر میلیسه دلشاد نرزولوزاده 33 ساله وارد مناقشه لفظی شده او را لاتوکوب کرد. جنجال میانی گولوف و نرزولوزاده بر سر راندن ماشین سر زده است. بدن طبیبان گفتند در این مناقشه استخوان گونه و بینی نرزولوزاده شکسته است. نام دلاور گولوف از این پیش هم ماه مارس سال گذشته سری زبانی رسانه ها شده بود. او را روز 10 مارس سال 2018 با گروهی از دوستانش برای خلل رسانیدن به ترتیبات جمعیتی و اطاعت نکردن به امر ماموران میلیسه در طرفخانه گالاکسی شهر دوشنبه بازداشت و برای 5 روز حبس کردند.
سروینوز روحولو گزارش میداد. سال گذشته قضیه بازداشت دلاور گولوف در رسانه ها و شبکه اجتماعی زیاد بررسی شد. اما ظاهرا بعد زندانی گشتنش توجه در نسبت شخصیت او کم گردید که به آزادی برآمدنش از مد نظرها دور مانده است. صبح 1 اکتبر در میدان تیانانمن پکین تجلیل بو تنتنه 72 سالگردی حکومت کمونیستان چین آغاز یافت. در این چوره بینی پرزیدنت چین سی جین پینگ که همزمان رئیس حزب کمونیست میباشد همراه با دیگر رهبران این کشور حضور داشتند. در ابتدا جین پینگ درباره دستاوردهای چین حرف زد و سپس گشت یا خود پرده نظامی برپا شد. چین یکی از شریکان مهم استراتژی سیاسی و اقتصادی تاجیکستان به شمار میرود. از سال 2000 به این جانب محصولات چین تدریجاً بازارهای تاجیکستان را فتح کردند. اما حالا درباره شیرینی های چینی صحبت میکنیم که نرخ ارزان دارند ولی استعمالشون برای کودکان خطرناک است. جزئیات از رنگیزی نوروشو و شادمانیتی.
حاضر بچه بسیار کسل میشن. خیلی
سلیمه با فرزندان خردسالش هر روز در راه به مکتب از نزد چند نقطه فروش شیرینی های چینی میگذرد. میگوید بعدی پرفشاری زیاد فرزندان مجبور میشود از این شیرینی ها بخرد.
میخوام خرم بیشتر. همین خیلی کتایسک چیزایی هم میخوام. تیم میگه یک خیلی وقت و میتیم. مجبور میشه متیم گریه میکند گرفته متیم.
اکثری والدان در تاجیکستان مثل این مادر از ضررهای شیرینی های ارزان چینی خوب آگاهند. در این باره بارها برنامه ها تهیه و سنجش ها گذرانیده شده است. برخی هم میگویند خریداری این شیرینی ها را برای فرزندان قطعیان منع کردند.
اکنون ما خیلی کار دیم ممکن آچه هاشون پول میتنند که مثال را میخرند. من هم گازی چیه اینو بایی که رالتان و قاقاقاق میخورند. همین هم من بگو میرم مثال گودکوی میگم نخریم.
با تاکید مقامات این نوع شیرینی ها در میان کودکان همانو از معروفیت خیلی زیاد برخوردار است. شیرینی های چینی را که اکثرا در شکل خیلی جالب و رنگارنگ و مانند به بازیچه ها آماده شدند در هر کوچه و پس کوچه و به ویژه در محل درس و بازی کودکان با نرخ نوچیز دسترس کردن ممکن است.
این محصولات باید که همه تموجنی در آمدن واردات نمونش. واردات در جمهوری قطعاً منش کنند. اما برای که فرزندان ما استعمال میکنند. این هم یک قجید انگور اینی امکیم بخره این خطم ویتامینش توزه وطنیه.
ساکینون هم از این شیرینی های چینی چون محصولات کیمیاوی و زهرناک نامه برند. اما یک سنجشی اخیری متخصیصانی آزمایشگاه تاجیکستان درد ثابت کرد که این شیرینی ها برای صحتی کودکان مخصوصا برای اطفال تا 5 ساله خطری جدی دارند.
نمیسوزد. اون حرارت بلندی که هسته یعنی ارگانیزم انسان خودش 36-37 گرادوس است. متو حرارت 600-700 گرادوس است. وقتی میسوزونی و حل نمیشود. ارگانیزم انسان یک جوه میتونه حل کنه.
یعنی
قابلیتی همه امرو حل کردن ارگانیزم انسان ندارد.
آزمایش معین کرده است که در ترکیب شیرینی های چینی چندین ماده ضررناک موجود است و آن می تواند کودکان را به 200 نوع بیماری گرفتار کند. ما هم از دکان های شهر چند از این شیرینی ها را با یک مبلغ نوچیز خریداری کردیم و طور می بینید با رنگ های خیلی جالب و روشن و در شکلی برای کودکان البته دقت جلب کننده آماده شدند. این را نمیدونم راستی چی است اما ظاهراً به خوکه مانند است. تنها ظاهراً به همون رولتن خیلی مانند است و حتی بوی رولتن رو هم دارد. خب این خندک ها هم که رنگ سفید و سبز دارند ظاهراً چندان سخت نیستند. این نوع ارزونی همون قندی معروفی تیک تک است که همگی یک سومونی ارزش دارد و نامش هم علاقه اینجا رادوگه است. اصلا راه های وارد کردن شیرینی های بصفت چینی به کشور معلوم نیست اما دقیق است که این محصولات سال هاست به بازار راه می‌یابد و در میان کودکان خریدار زیاد هم دارد. مسئولین میگویند برای منع فروش این شیرینی ها با هر راه ممکن تلاش دارند اما حالا در میان ساکنان این سوال مطرح است که چرا وارد کننده های شیرینی های زهرناک معین و مجازات نمی‌شوند؟ شادمان یتیم زرنگزی نوروز شو رادیوی آزادی دوشنبه.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در شهر کولوب مقامات بهداشتی و زیست محیطی 5 سکین و 2 کارمند اداره کمونالی رو برای پرتو ظرف های پلاستیکی در رودخانه تیبالای جریمه بسته است. سکینان منطقه میگویند پرتو ها و ظرف های پلاستیکی در این رودخانه می افزایند ولی در برطرف کردن آن کسی تا چند سال اخیر اقدام نکرده است. محمود رحمت‌زاده و رستم جانی گزارش میدهند.
این احوال را در رود تیبالای که از شهر کولاب می گذرد می بینید. جایگاه دم خوردن ظرف های پلاستیکی در این رود نزدیک به همان. روز به روز حجم آنها می افزاید و تشویش برخی ها باز بیشتر می شود.
همه این موسری روی دینا در یا اومی هم می بینید. یا او چای میکده، موقات میکده. تش همه دیدی، آزی نبرات چیده گیه.
مردمی که در نزدیکی این رود زندگی میکنند سواحل آن را به پرتوگاه تبدیل دادن.
خلق هم مردم هم تراتور هم مسرم پرتوگاه دیگه هم اگون جونم یه.
ساکنان میخواهند نظارت اداره های مسئول در اینجا تقویت یابد. باور ندارند آنها از این وضع آگاه نیستند.
رای مرکزی شهرش خیلی هم میبینن. میبینن. چوره دانشه نمیشود. هر به مسئولیتشون.
ناظران محیط زیست در شهر کولاب میگویند رود تیبالای همیشه زیر نظر آنهاست. چند نفر هم برای ویران کردن قانون جزا گرفتند.
28 شهروند و دو تا کارمند خواجگی کمونالی نزد مکان جو کمیته شهر کولاب را جریمه‌بندی کردیم.
مقامات میگویند تیز تیز رودی تبلای را از پرتاوها تازه میکنند. در 9 ماه آخر زیاده از 300 بار در اینجا معرکه های تازه کنی تشکیل کردند.
پرتاوهایی که در سوی تبلای بود جمع‌آوری نموده با پرتاوهای مرکزی بوده انتقال دادند.
مردم به این اظهارات مسئولین محیط زیست با شبه همه نگرند و عکس آن را نقل میکنند.
دوره سال 2010 بعد امی سیله آبخیزی شدید.
یک بار توزه کردیستم؟
یک بار بعد از سیل توزه کردادم تمام. 10 سال شدیدم.
بجز درون ساحل رودی تبلای در دیگر جاهای کولاب هم چنین پرتاوگاه های خجوش را میبینیم. تاجیکستان از کشورهایی است که در مسئله کارکرد پرتاوهای پلاستیکی به دشواری ها روبروست. به اعتراف مقامات منطقه ها حتی توان جمع‌آوری پرتاوهای یک روزه را ندارند. برخی از ساکنان کولاب میگویند چند بار تلاش کردن از هر جا پرتافتن ظرف های پلاستیکی جلوگیری کنند اما نتوانستند. نظورشان به بزرگی این پرتاوها رسیده است و ندادشان به درگاه مسئولین.
از 2 تا 6 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه مرحله انتخابی قهرمانی آسیا 2020 میان جوانان زیر 19 ساله در گروه S برگزار می شود. در این گروه دسته منتخب فوتبال تاجیکستان با تیم های سوریه، لبنان و مالدیو رقابت می کند. قبل از آغاز سبقت ها در پایتخت تاجیکستان نشست خبری دایر شد که امیرالدین علیموف نیز در آنجا بود.
زین‌الدین رحیموف سرمربی منتخب جوانان تاجیکستان گفت که وظیفه دسته راه یافتن به مرحله نهایی قهرمانی فوتبال آسیا 2020 میان تیم های منتخب زیر 19 ساله است.
آمادگی را به مرحله انتخابی قهرمانی آسیا ما از 24 سپتامبر شروع کردیم. ما بیشتر به تیاری تکنیکی توجه ظاهر کردیم. بچه ها به بازی اول با منتخب مالدیو آمادگی می گیرند. با ما فدراسیای فوتبال تاجیکستان درباره این دسته کم اطلاعات پیشنهاد کرد که آن را آموختیم. با همه دسته ها براری کار می خواهم.
در یک نشست خبری که در تالار مهمانخانه تاجیکستان دایر شد، سرمربیان دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان، سوریه و لبنان، شرکت کنندگان مرحله انتخابی قهرمانی آسیا 2020 در گروه سی حضور داشتند. در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا 2020 میان جوانان زیر 19 ساله 46 دسته شرکت می‌ورزد که طبق قرعه‌کشی به 11 گروه تقسیم شده است. در منطقه غرب 6 گروه و در منطقه شرق 5 گروه تأسیس یافته است. از روی نتیجه گیری مرحله انتخابی غالبان 11 گروه اینچنین 4 دسته بهترین جایهای دوم به قسم نهایی قهرمانی آسیا 2020 میان جوانان راه پیدا میکنند. بازی های گروه سی از 2 تا 6 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می شوند. منتخب جوانان تاجیکستان 2 اکتبر با مالدیو، 4 اکتبر با لبنان و 6 اکتبر با سوریه رقابت می کند.
و دادگاه نویه اسمولی سومانی شهر دوشنبه با محکمه دیگر برای پرونده کبیر کبیروف، پسری عوض کبیروف، مالک بازار سلطان کبیر آغاز کرد. در مرافع روزی 30 سپتامبر مسئله مست بودن یا نبودن کبیر کبیروف فینی سر زدنی صدمه نقلیاتی مورد بحث قرار گرفت است. کبیروف در ماه مارس امسال در خیابان مرکزی دوشنبه با خودروی تمغه لکسوس 450 به صدمه دچار شد. در نتیجه 2 نفر جون بختند. دعوت شاهدان نو به این مرافع برای اثبات مست بودن کبیر کبیروف در حال است که به قول سید محمود شریفوف ادوکات کبیروف تشخیص ها ادعای نوشیدن شراب و مست بودن نفر زیر حمایت او را ثابت نکرده است. فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. برای همراهیتان تشکر میگویم. تا نشر برنامه نوبتی از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. صفحه های ما در شبکه اجتماعی همانا در خدمت شما قرار دارند. فراموش نکنید فردا صبح بر وقت نوید بامدادی داریم. ساعت 7:30 وقت پراگ. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مؤمن احمدی تقدیم میکنم. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در واکنش به نیت مجلس نمایندگان این کشور برای ادامه تحقیق اعمالش در پیشروی اعلام اظهار ناباوری همانا تند واکنش میکند. روز 30 سپتامبر ترامپ اشاره کرد که رهبر تحقیقات نماینده حزب دموکرات از کالیفرنیا آدام شیف باید برای خیانت حبس شود. تحقیق کنگره بعد از آن شروع شد که یک منبع در کاخ سفید گفت ترامپ پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی را فشار می‌آورد تا که او تحقیق جنایی سابق معاون پرزیدنت آمریکا جو بایدن و یک نامزد به انتخابات سال آینده پرزیدنتی از دموکرات‌ها را به راه ماند. گفته می شود که در یک صحبت ترامپ با زلنسکی در این باره فشار آورده است. صحبت ترامپ و زلنسکی در فرصت کوتاهی بعد آن برگزار شد که پرزیدنت آمریکا گفت کمک های نظامی اوکراین در حجم 400 میلیون دلار را باز می دارد. منتقدان گفتند که ترامپ امکان دادن این کمک ها را برای رسیدن به هدف های خصوصیش استفاده کرده است. سفارت تاجیکستان در روسیه به عبدالسلام سعیدوف پدری هویدا طفلی که در روسیه کشته شد دو وکیل دفاع کیرا کرده است. این دو وکیل دفاع در مرافعه دادگاهی روز 30 سپتامبر از حق سعیدوف حمایت کردند. عبدالسلام سعیدوف گفت دگیر خسافوف وکیل دفاعی خانواده سعیدوف در روسیه چند پیش بازداشت شد و سعیدوف گفته بود که کسی در دادگاه حالا از حقش حمایت نمی کند. هویدا تیلازاده زاده شهر کلاب روزی 22 ایلی سال 2018 در نزد خانهشان از میدانچه بازی در شهر سربخوا ناپدید شد و روزی دیگر جسد او را در بارخلطه ورزشی در نزد رای آهن پیدا کردند. در این حادثه الکساندر سیامین متهم شد که در همسایگی آنها میزیست. سی جین پینگ رئیس جمهوری چین معرکه رسمی تجلیل از 70 سالگی تأسیس حکومت کمونیستی خطای را رهبری کرد. این معرکه روز 1 اکتبر با حضور 100 هزار نفر از جمله 15 هزار نظامی برگزار شد. حکومت چین تلاش کرد تا نشان دهد که توانایی مبارزه با چالش ها از جمله اعتراض های چند ماه اخیر در هنگ کنگ را دارد. چین در زمان رهبری سی جین پینگ مبلغ گذاری در بخش نظامی را افزایش داده است. این زمان در هنگ کنگ اعتراضگران تلاش کردند تا به ادامه تظاهرات مراسم جشن 70مین سالگرد حاکمیت حزب کمونیست در چین را تحت شعاع قرار دهند. مقامات در افغانستان گفتند که در یک حمله طالبان به قرارگاه پلیس در ولایت شمالی بلخ افغانستان دست کم 11 افسر پلیس کشته شد. منیر احمد فرهاد سخنگوی والی گفت که صبح بر وقت 1 اکتبر کاروان عبارت از تقریبا 400 جنگجوی طالبان سوار موتورسیکل به قرارگاه پلیس در ناحیه شورتپه حمله کردند. منیر احمد فرهاد گفت که در این حمله 11 افسر پلیس کشته شد. طالبان هم قربانی زیاد دادند. حمله های طالبان در حالی است که در افغانستان تازه دور اول انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و دور دوم به ماه نوامبر واگذار شده است. حسین فریدون برادر رئیس جمهور ایران حسن روحانی به 5 سال زندان محکوم شد. غلام محسین اسماعیلی سخنگوی دادگاه عالی ایران به خبرگزاری های کشورش گفته است که حسین فریدون به 5 سال حبس جزای نقدی و برگرداندن مال به مبلغ 31 میلیارد تومان محکوم شده است. او افزود که دادگاه تجدید نظر رأی نهایی را در مورد حسین فریدون صادر کرده است و حکمی 7 سال حبس به 5 سال حبس پایین آورده شده است. مقامات دادگاهی حدود 2 سال قبل از بازداشت حسین فریدون به خاطر اتهامات مالی خبر داده بودند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
کمیش 3 نفر در شهر اسفرا به رادیوی آزادی شکایت کردند که به دلیل به ارتش نرفتن پسران خانواده والدین بازداشت و بازپرسی شدند. مقامات اسفرا و نهادهای حفظ حقوق موضوع را رسما شرح نمی‌دهند. یک مقام در حکومت محلی با شرط افشا نشدن نامش گفت کسی بازداشت نشده است، بلکه به ساکنان می‌فهمانند که فرزندان خود را بر اساس قانون به ارتش فرستند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرفنوزی روح‌الله ایرو می‌کنم. عبدالله انصارزاده ساکن 19 ساله محله سرخ جماعت چورکوه میگوید یک ماه پیش برای کار به روسیه رفت، ولی حالا والدینش در عذابند. به قول انصارزاده، مقامات 3 روز پیش پدرش انصارخان حفیظوف را به شعبه محلی یک ساختار انتظامی به چورکوه برده تا حال رها نکردند.
قریب 4 روز میشدم این روز که محکم کردم اونم تلفن پدرم هم اونجا نگیتا نام پدرم و منیسام من تفشه نوشتن بلیت پلتم هم میخرم بلیت پلتم هم میتن بیو.
عبدالله انصارزاده افزود با وجود آن که پدرش در بازداشت است، امکانی اجرا کردن خواهش او را ندارد و نمیتواند به تاجیکستان برگردد. مصاحب ما گفت در شهر مسکو به حیث بورکش کار میکند و کارفرما او را برای شکستن یک دستگاه قرض دار کرده است.
من اینجا یکم کس اینجا سر نمیتونم رفتن روز را کن
خوشزاد زلفیقورف ساکن جماعت وروخ اسفرانیز عین همین شکایت را دارد. او روز 30 سپتامبر به رادیو آزادی گفت امکش نیوزبک زلفیقورف را برای نفرستادن پسرش به خدمت عسکری دستگیر کردند. زلفیقورف گفت مقامات وروخ از نیوزبک زلفیقورف طلب دارند که به پسرش خوشدل زنگ زده او را مجبور کند به تاجیکستان برگردد.
این بچه برای اون قبول کردن که همون امکیم صورت گیره بچش به روی کار که اولی دودو تبین امحالی دو بعدو بیو از درسه بیویو خدمت در آب گفته پارتو این بچه همکیم با ها این بچه همکیم سونی من پارتو افتو گفت آقا گفت همین چکو میکنیم گفت سونی من این چوب کردم این کنم این کن برای همون باتی بای همکیم برای انمی فوتو روان کارگیش برای من برای انمی بای بچه هم امکیم که هر دوشه در بزرد مونده که قرار دارد.
در حالی که این دو جوان آشکارو از بازداشت پدر و امکی خود خبر دادند، هم صحبتان دیگری ما روزی نشدند نامشان آشکار شود. یک ساکن جماعت وروخ میگوید به خاطر این که در باره سفر پسرش به روسیه به مقامات محلی خبر نداده بود، 3 روز بازپرسی شد و حالا در آزادی است. این زن به ذکر نامش گفت او را زمانی رها کردند که در باره پسرش تمام سندها را به مقامات پیشنهاد کرد. در وزارت دفاع تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که مسئول جلب جوانان به ارتش مقامات محلی هستند نه آنها. یک هم صحبت رادیو آزادی در مقامات محلی به ذکر نامش گفت کسی بازداشت نشده است، بلکه با آنها صحبت ها و کارهای فهماندهی برگزار شد. رئیسان محله میگویند آنها میان جوانان برای خدمت در ارتش کارهای زیادی تبلیغاتی میبرند که این کاری مجبوری نیست. غفور جان جورایف رئیس محله تاجیکان جماعت وروخ روز 3 سپتامبر به رادیو آزادی گفت دعوت هیچگاه مجبوری نیست، خود جوانان از روسیه آمده به صف ارتش میپیوندند.
وطن محافظت کردن کار همه روسیه رو در اینجا که محافظت میکند وطن خیلی بچه هاشون باید خدمت کردیم وطن مادر گفتیم وطن مادر باید خدمت کنند همه رفتن گرد همه شهروندی روسیه شود وطن چی میشه؟
شکایتی بعضی از ساکنان شهر اسفرا در حال است که روز 1 اکتبر دعوت تیرماهی جوانان به ارتش تاجیکستان رسما آغاز شد و تا آخر ماه نوامبر ادامه میکند. در موسم تیرماهی و بهاری دعوت گزارش ها درباره جلب اجباری و یا ابلاغ نشر می شود. ساکنان می گویند افسران کمیسریت حربی جوانان را از راه و کوچه ها دستگیر کرده به ارتش می برند و سپس خویشاوندانشان را در جریان می گذارند. حامیان حقوق این شیوه جلب جوانان به ارتش را عمل غیر قانونی می دانند و می گویند دعوت به خدمت حربی باید تنها از راه قانونی صورت بگیرد. دلربا صمدوه رئیس سازمان دفتر آزادی های شهروندی گفت درباره از راه غیر قانونی جلب شدن جوانان به ارتش از مطبوعات و شبکه های اجتماعی می شنوند، ولی ساکنان از ترس و فشار مقامات رسما با آنها شکایت نمیکنند. در موسم بهاری دعوت به صف ارتش تاجیکستان نیز از اسفرا از جمله از جماعت وروخ شکایت های زیادی رسیده بود که مقامات والدین جوانان سنی دعوتی را که در مهاجرت در روسیه قرار دارند بازداشت کرده شرط میمانند که آنها را تا زمانی که پسرانشان از روسیه برگشته اختیاری به خدمت نرود در بازداشت نگاه خواهند داشت.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آر جی.
Додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонӣ шаҳри Душанбе ба муҳокимаи дигарбораи парвандаи Кабир Кабиров, писари Аваз Кабиров, молики бозори Султони Кабир оғоз карда, масъалаи сархуш будан ё набудани ӯро ҳангоми садама баррасӣ намуд. Тафсилоти бештари ин мавзӯро ман Алишер Зарифӣ пешкаш менамоям. Кабир Кабиров дар моҳи марти имсол дар хиёбони марказии Душанбе бо худрави тамғаи Lexus 450 ба садама дучор шуд. Дар ин садама ду нафар ҷон бохтанд. Додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонӣ моҳи июли имсол Кабир Кабировро ба 8 ним соли зиндон ҳукм кард. Ин ҳукм норозигии пайвандони қурбониёни садамаро ба бор оварда ва онҳо аз рӯи ҳукм ба додгоҳи шаҳри Душанбе шикоят карданд. Додгоҳи пойтахт парвандаро барои бознигарӣ дубора ба додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонӣ фиристод. Пайвандони Некзод Саҳобиддинзода, яке аз қурбониёни садама, ҳукми пешинаи Кабир Кабировро сабук дониста, талаб доранд ки ба ӯ ҷазои сахттар дода шавад. Вакили мудофаи Кабир Кабиров баръакс ҳукми нафари зери ҳимояташро сангин медонад ва ӯ низ барои бозбинии пешинаи ҳукм талош дорад. در مرافعه روزی 3 سپتامبر در دادگاه ناحیه اسماعیل سومونی پایتخت مسئله مست بودن یا نبودن کبیر کبیروف هنی سر زدن صدمه بحث شده است. وکیل مدافع و نزدیکان کبیر کبیروف سرخوش بودن او را هنگام راندن ماشین رد میکنند. سلطان کبیروف عمک کبیر کبیروف روزی 1 اکتبر به رادیو آزادی گفت برادرزاده‌اش اصلا شراب نمینوشد، اما میجگونه محسدینا و مادر نیکزاد صاحبدین زاده یکی از قربانیان صدمه میخواهد با جلب شاهدان اثبات کند که کبیر کبیروف هنگام راندن ماشین مست بوده است و باید جزای سخت‌تر گیرد. محسدینوا به رادیو آزادی گفت در مرافعه روز دوشنبه 4 شاهد دعوت شده بود، ولی هیچ کدام از آنها مست بودند و یا با سرعت بلند راندن پسر رئیس بزرگ سلطان کبیر را تصدیق نکردند. میجگان محسدینوا از دادرس خواسته است دو شاهد اساسی را که با گفته او از مست بودن کبیر کبیروف خبر دارند به مرافعه دعوت کند. با گفته سعادت توری و وکیل دفاع خانواده نیکزاد صاحبدین زاده، دادرس درخواست آنها را درباره دعوت شاهدان نو پذیرفت و در نظر است آنها در مرافعه نوبتی حاضر شوند. دعوت شاهدان نو به این مرافعه برای اثبات مست بودن کبیر کبیروف در حال است که به قول سید محمود شریفوف، ادوکات کبیروف، پیشتر تشخیصها ادعای نوشیدن شراب و مست بودن نفر زیر حمایت او را ثابت نکرده است. در حکم پیشینه دادگاه که دسترس رادیو آزادی گردید، گفته شده است که مست بودن او ضمن بررسی پرونده اثبات خود را نیافت. میجگان محسدینوا ادعا دارد که تشخیصها برای آشکار ساختن حالت مستی کبیر کبیروف گویا تقلبی و ساختکارانه صورت گرفتند.
تشخیص و خریده در یگان جا حالت مستی به طور و قید کرده، حتی همو الیمنتر چیزایی که خون در پبیرکوی اپکوانی باید باشد، حتی همین چیزو نیست.
مسئله دیگری که در این قضیه مورد بحث جانب ها قرار دارد، صورت حرکت ماشین از سوی کبیر کبیروف می باشد. در حکم پیشینه دادگاه نوشته شده است که ماشین او در حالت خوبی تکنیکی قرار داشت و ماشین را از حد مقرر شده زیادتر، یعنی با سرعت تخمیناً 100-120 کیلومتر در ساعت میراند. در حکم گفته شده است که از سبب خیلی بلند بودن سرعت حرکت، کبیر کبیروف از عهده اداره آن نبرآمده است. مرافعه نوبتی کبیر کبیروف در دادگاه ناحیه اسماعیل سومانی به روز چهارشنبه 2 اکتبر گذاشته شد. پسر مالک بازار سلطان کبیر شب 23 مرد در خیابان مرکزی دوشنبه با خودروی تمغه لکس 450 با صدمه دوچار شد. در نتیجه آن دو نفر از همراهانش سعی جعفر سعیدوف و نیکزاد صاحبدین زاده که هر دو 19 ساله بودند به هلاکت رسیدند. در تاجیکستان سالانه صدها نفر در صدمه های نقلیاتی جان میدهند و هزاران نفر دیگر زخمی و معیوب میشوند. در تقریبا دو سال اخیر در تاجیکستان بر اثر صدمه های نقلیاتی بیش از 700 نفر جان باخته و بیش از 2300 تن دیگر مجروح شدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
طبق گزارش‌ها عربستان سعودی برای کاهش تنش با ایران از سران شماری از کشورها خواسته است که بین ریاض و تهران میانجیگری کنند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. ایران و عربستان سعودی که دو رقیب سنتی در منطقه خاورمیانه به شمار می روند، از جنوری سال 2017 با هم رابطه های دیپلماتی ندارند. تنش های میان دو کشور ماهای اخیر در پی حمله به مؤسسه های نفتی در عربستان سعودی باز هم بالا گرفته است. علی ربیعی سخنگوی حکومت ایران روز دوشنبه 3 سپتامبر در جریان نشست خبری خود درباره خبری فرستادن پیام از سوی سران عربستان سعودی به ایران گفت خبر خبری درست است. او افزود پیام های از سوی برخی سران کشورها از طرف سعودی ها به حسن روحانی ارائه شد و عربستان سعودی اگر واقعاً در پی تغییر رفتار باشد، ایران از آن استقبال میکند. آقای ربیعی بیان کرد پیام های از سوی عربستان سعودی به آنها رسیده است، اما باید پیامی آشکاری آن را باید دانست و یکی از آنها میتواند پایانی حمله به یمن باشد. با گفته ای وی، بخش از طرح صلح هرمز نیز کار با همسایگان نظیر عربستان سعودی است. سخنگوی حکومت ایران شرح دیگر در مورد حامل این پیام ها و محتوای آن ایران نکرد. در همین روز عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری خود در پاسخ به پرسش در مورد سفر عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به عربستان سعودی و تلاش بغداد برای کاهش تنش بین تهران و ریاض اظهار کرد. آنها از هر گونه تلاش برای کاهش تنش در منطقه استقبال میکنند و بارها اعلان کردند آمادگی دارند که اگر اختلاف وجود دارد آن را برطرف کنند، ولی به نظر می رسد که طرف مقابل بر اساس برخی ملاحظات این آمادگی را ندارد. با گزارش رسانه های بین المللی، نخست وزیر پاکستان عمران خان نیز گفته است که ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان از او خواسته است که برای کاهش تنش با ایران میانجیگری کند. عمران خان گفته است که حین سفرش از اسلام آباد به نیویورک در عربستان سعودی توقف کوتاهی داشت و با محمد بن سلمان ملاقات کرد و از او خواسته شد که با پرزیدنت ایران صحبت کند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در مصاحبه اخیر خود با شبکه CBS در مورد افزایش تنش ها با تهران و وقوع یک درگیری نظامی احتمالی هشدار داد و گفت که حل و فصل سیاسی و صلح‌آمیز به مراتب بهتر از درگیری نظامی است. تنش ها بین ایران و عربستان سعودی پس از حمله هواپیماهای بدون سرنشین به مؤسسه های نفتی در منطقه های مرکزی عربستان سعودی بالا گرفته است. گروه حوثی ها در یمن به دنبال مسئولیت آن را به عهده گرفت و گفت که این حمله ها را با استفاده از 10 هواپیمای بدون سرنشین انجام داده است. اما مقام های آمریکایی در این کار ایران را متهم کردند. ایران این اتهام را رد کرده است. ولیعهد عربستان سعودی هفته گذشته با وزیر دفاع آمریکا گفته بود که حمله به مؤسسه های نفتی آن کشور تنش خطرناک برای همه جهان به شمار می رود و لازم است برای حفظ صلح و امنیت بین المللی در برابر آن قاطعانه موضع گیری کرد. عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی نیز چند روز پیش گفته بود اگر نقش ایران در حمله به پایگاه های نفتی این کشور در جریان تحقیقات اثبات شود، ریاض پاسخی مناسبه به آن خواهد داد.
پشت هم گزارش سقوط من، پشت هم خطاب یه سایه من، خبر خودسوزی ترانه کش، خبر توقیف یک صدای خوش، خبر پریدن عطر گلا، خبر دزدیدن یک شعر نو، پشت هم مراسم جایز دار، خبر قتل گلی وقت فرار، تو فقط مبارک و خوش خبری از همه گلخونه ها تازه تری، تو فقط حادثه ای خجسته ای که غریبانه به گل نشسته ای.
نانسمید یا انجمن ملی رسانه‌های مستقل، یکی از سازمان‌های حقوقی روزنامه‌نگاران در تاجیکستان، از 20 سال کاری خود نتیجه گیری کرد. با گفته برخی از کارشناسان، سازمان مذکور در این مدت در حفظ و رشد آزادی بیان در کشور سهمی بزرگ داشت، ولی در فرصت‌های معین قادر به شکستن محدودیت‌های موجود نبود. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما می‌کنم. 20 سالگی انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان در شرایط تجلیل شد که سازمان‌های بین‌المللی چند سال باز از وضع به گفته آنها بدی آزادی بیان در تاجیکستان نگرانند و چندین نشریه و خبرگزاری بسته و بعضی از خبرنگاران کشور را ترک کردند. سازمان‌های ژورنالیستی،
به درجه معینی از حقوق رسانه‌های همگانی و خبرنگاران دفاع می‌کنند و مجبورند شرایط معین کرده مقامات را بپذیرند. مقامات این انتقاد را قبول ندارد و برعکس می‌گویند که قانون‌های تاجیکستان آزادی بیان را کفالت داده است. آنها می‌افزایند در تهیه این قانون‌ها سازمان‌های مشهور ژورنالیستی از جمله انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان شرکت ورزیدند. در حال از این قانون‌ها ستایش می‌شود که اجرای همه نکات آنها در تاجیکستان زیر سوال است. نوردین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان گفت مشکل دیگری که سال‌ها باز گریبان ژورنالیستان تاجیک را گرفته است دریافت و تصدیق اطلاع از نهادهای رسمی و به خصوص منصبداران دولتی است. وی گفت
مخصوصا بعد حادثه‌های سپتامبر سال 2015 محدودیت‌ها در فعالیت مستوی اخبار عمومی بر سمت آزادی بیان ایجاد شدند و تا امروز این محدودیت‌ها وجود دارند. در برابر مشکلات مالی رسانه‌ها با دیگر مشکلات ها نیز مواجه هستند، از جمله خود سنسوری خیلی بالا رفته است و دسترسی به اطلاعات جمعیتی مخصوصا از مقامات رسمی محدود است.
خبرنگاران بارها شکایت کردند که مقامات رسمی سری وقت به درخواست یا سوال آنها جواب نمی دهند. شمس‌الله فاضل‌آو خبرنگار نشریه فرج می گوید
مثلا هفته گذشته یک منبع فرج از ناحیه واسه به ما خبر داد که در کارمندان بانک امانتی امانت بانک واسه رو اگنتی ضد کرپسیا تفتیشات گذارون سنجش گذارون و 6 نفر کارمند بانک رو برای از خود کردن مبلغ های پولی دولتی هشکار کردن و ما خواستیم منبع رسمی رو از اگنتی از خود اگنتی ضد کرپسیا دسترس کنیم و یک هفته است که ما جوابی کارمندان اگنتی رو انتظار داریم.
بعضی از صاحبان رسانه ها پیشنهاد کردند که مهلت رسمی گرفتن اطلاع از مقامات کمتر کرده شود، چون خبرنگاران نمی توانند سری وقت تصدیق اطلاع فوری را از منبع های رسمی بگیرند. مقامات می گویند که مسئولان اداره یا منصبداران در مهلت نه کم از 3 روز باید به درخواست روزنامه‌نگاران جواب دهند. در صورت رد شدن پیشنهاد رسانه حق دارد مسئولان را به دادگاه کشد. حقوق شناسان میگویند در اکثر وقت خبرنگاران از شکایت کردن نسبت به بی‌مسئولیتی مقامات خودداری میکنند. حامی حقوق شایره دولتوه میگوید
یک کمش که مثلا خود ژورنالیست نمیخواد با همون مقامات مناسبتش را ویران کند، یعنی فکر میکنن که شکایت شد یعنی مناسبت ویران نشود. دویمش وقتی که شکایت میبیرن یعنی حقوق انتخاب دارد، میتوند که به هزینه های بالای هم مقامات مراجعه کند، یعنی که انتخابی ها، یا اینکه میتواند به سود مراجعه کند و نوابسته از اون که در کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان ماده 148 و 162 خواهی ژورنالیستان را برای دسترسی به اطلاعات و عملی نمودن فعالیتشان حمایه میکند تا امروز حالا یگان پرونده آغاز نشده است و یگان مراجعه هم نبود.
کارشناسان در همین گونه شرایط مشکل وجود سازمان های حامی حقوق خبرنگاران را به مانند ننسمیت مهم شمارند. آنها میگویند چنین سازمان ها دست کم مشکل خبرنگاران را آشکار و به آنها مشورت حقوقی میدهند. انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان همچنین بارهاست برای سخنگویان نهادهای دولتی دوره های آموزشی برگزار کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
دسته استقلال دوشنبه باری هشتم با عنوان قهرمانی فوتبالی تاجیکستان مشرف شد. بازی های مرحله انتخابی قهرمانی آسیا 2020 در گروه سی از دویم تا ششم اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شوند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. دسته استقلال دوشنبه که در بازی مرکزی دور 17 مسابقات لیگ عالی در مهمانی تیم کوکتاش رودکی را با حساب 6-1 شکست داد، پیشکی با گرفتن مدال های طلا دست یافت و بار 8 به عنوان قهرمان فوتبال تاجیکستان مشرف گشت. استقلال 6 سال اخیر پی هم با مدال های طلای مسابقات قهرمانی تاجیکستان سرفراز می شود. ضمن استقلال از روی این نشان داد از دسته ریگر تدز تروسونزاده که 7 بار قهرمانی تاجیکستان شده است پیش گذشت و باشگاه سر عنوان ترین فوتبال کشور گردید. استقلال فعلا در جدول مسابقات لیگ عالی با 45 امتیاز در جای اول است و یگانه دسته است که باخت ندارد. تیم خوجند شهر خوجند که در دوری 17 در مهمانی به دروازه دسته پنچر جلال الدین بلخی 5 گلی به جواب زد، با 29 امتیاز جای دویم را کسب نموده است. خوجندی ها برای دریافت مدال های نقره تلاش دارند. دسته خطلان باختر که بازی دوری گذشته را در سفر با تیم استرفشنی شهر استرفشن با حساب مساوی 1-1 انجام داد، با 23 امتیاز جای سوم را اشغال میکند. در دوری 17 ریگر تدس در میدان خود CSKA پامیر دوشنبه را با حساب 2-1 مغلوب کرد. با جز خطلان دسته های ریگر تدس، کوکتاش، CSKA پامیر و استرفشن برای مدال های برنجی مبارزه می برند. بازی های دوری 18 مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روز شنبه 5 اکتبر برگزار می شوند. خبر دیگر، از 2 تا 6 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه بازی های مرحله انتخابی قهرمانی آسیا 2020 در گروه سی با شرکت دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان، سوریه، لبنان و مالدیو برگزار می شوند. زین الدین رحیموف سرمربی منتخب جوانان تاجیکستان در یک نشست خبری که 1 اکتبر در دوشنبه دایر گردید گفت که وظیفه دسته راه یافتن به مرحله نهایی مسابقه است. وی افزود:
ما به هیئت دسته منتخب 19 ساله ها 5 فوتبال باز ماهر 17 ساله را دعوت کردیم که این مخفی نیست، به مانند شهرام سمیوف، منوچهر سفروف. رقیبانمون آنها را خوب آموختند. این 5 نفر دسته منتخب جوانان را دستگیری خواهند کرد. وظیفه ما به قسم نهایی قهرمانی آسیا راه یافتن است.
منتخب جوانان تاجیکستان 2 اکتبر با مالدیو، 4 اکتبر با لبنان و 6 اکتبر با سوریه رقابت میکند. در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا 2020 میان جوانان زیر 19 ساله همگی 46 دسته شرکت میورزد که طبق قرعه‌کشی به 11 گروه تقسیم شده است. در منطقه غرب 6 گروه، در منطقه شرق باشد 5 گروه تأسیس یافته است. از روی نتیجه گیری مرحله انتخابی غالبان 11 گروه اینچنین 4 دسته بهترین جای های دوم به قسم نهایی قهرمانی آسیا 2020 میان جوانان راه پیدا می کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
کاهش استحصال معدن در شرکت چینی دولت تاجیکستان را نگران کرد. چرا؟ تاجیکستان در شاخصه پیشرفت‌های اجتماعی در جهان در جای 107 قرار گرفت.
قبل از بررسی این موضوعات، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیو مرسی عطا خواهیم شنید.
یک شرکت چینی برای استخراج کان نقره یک جلوه ناحیه مرغاب به مقدار 385 میلیون سومانی یا تقریبا 40 میلیون دلاری آمریکایی سرمایه جدا کرده است. مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 1 اکتبر سازشنامه سرمایه‌گذاری میان حکومت تاجیکستان و شرکت چینی را درباره کارکرد مجموعه ذخیره‌های معدن نقره کان یک جلوه ناحیه مرغاب ولایت بدخشان را تصدیق کرد. فروخ خمرالیزاده رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان گفت که شرکت چینی به مدت 7 سال از کان نقره مرغاب استفاده کرده و در این مدت از پرداخت انداز از فایده و باج گمرکی برای وارد کردن تکنیک آزاد خواهد بود. همچنین تاکید کرد که 60% کارگران این کارگاه را ساکنان محلی تشکیل داده و این کارگاه برای رشد اجتماعی ناحیه مرغاب مساعدت میکند. طبق اطلاع رسمی شرکت کشی سینیو دادی ماینینگ اینوستمنت لیمیتد، فعلا در کان نقره 106 نفر شهروند تاجیکستان و 70 متخصص چینی فعالیت میکنند. بانک جهانی تاجیکستان را به فهرست 20 کشور وارد کرد که شرایط پیشبرد صاحبکاری را در یک سال اخیر بهتر کردند. این فهرست جزوی از رده‌بندی دوینگ بیزنس است. قرار است رده‌بندی تازه دوینگ بیزنس 2020 روز 24 اکتبر معرفی شود. در این فهرست که بانک جهانی روز 3 سپتامبر آن را نشر کرد، تاجیکستان در میان 20 کشور قرار دارد که در سال 2019 شرایط پیشبرد صاحبکاری را سبکتر کردند. در این 20 گانه بجز از تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان، چین، آذربایجان و کشورهای آفریقایی به مثل توگا شاملند. سبوکی نخست که تاجیکستان جاری کرده است این بود است که هنگامی ثبت نام شرکت یکباره آن در نهاد حفظ اجتماعی ثبت نام می شود. قبل از این مؤسسان شرکت را ضرور بود برای ثبت نام شرکت دوباره آن را در نهاد حفظ اجتماعی به قید گیرند. دوم، به نوشته بانک جهانی، تاجیکستان مخزن یگانه گروه‌ها را تأسیس داد که بر اساس آن شرکت‌ها می توانند مالکیت غیر منقول خود را نیز به گرو گذاشته از بانک‌ها قرض گیرند. تأسیس این مخزن به نوشته بانک جهانی به حیث گرو استفاده می شود و دسترسی صاحبکاران را به قرض‌های بانکی وسیع تر می کند. در نهایت به گفته بانک جهانی، نهاد گمرک تاجیکستان یک زمره چاره‌ها را روی دست گرفته است که صادرات محصولات غذایی زود ویران شونده را می تزوند. در رده‌بندی اخیر دوینگ بزنس 2019 یا پیشبرد تجارت که از سوی متخصصان بانک جهانی تهیه می شود، موقع تاجیکستان 3 زینه پایین رفته بود. تاجیکستان در رده‌بندی سال 2018 در مقام 126 بود که نسبت به یک سال پیش آن 3 زینه پایین تر است. طی 8 ماهی سال 2019 تاجیکستان به خارج از کشور بیش از 2.5 میلیارد کیلووات ساعت برق صادرات کرده است. کشور از حساب فروش برق به کشورهای همسایه در این مدت بیش از 76 میلیون سومانی درآمد گرفت که نسبت به همین دوره سال گذشته 22% زیادتر است. در این باره آژانس آمار تاجیکستان خبر داد. در همین دوره سال گذشته تاجیکستان از صادرات نیروی برق حدود 62 میلیون سومانی درآمد گرفته بود. موافق حسابات وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، ماه آگوست امسال جمهوری به کشورهای همسایه 31% نیروی برق استحصال شده را فروخته است. تاجیکستان امسال در مجموع حدود 3.5 میلیارد کیلووات ساعت برق صادر کرده است. و بختیار مقصود جانوف صاحبکار در ناحیه اش با خرج حدود 10 میلیون سومانی برای طالب علمان مکتب می سازد. رجبای احمدزاده رئیس ولایت سغد روز 3 سپتامبر در سفر کاریش به ناحیه اش به جماعت دهات پانغاز رفته از رفت ساختمان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 36 ناحیه آشنا شد. مکتب رقم 36 در جماعت دهات پانغاز ناحیه اش با تشبث صاحبکار بختیار مقصود جانوف ساخته می شود. ارزش لایحه‌ای بنای مؤسسه تعلیمی تقریبا 10 میلیون سومانی را تشکیل داده، دارای 26 سیم خانه و تالار ورزشی با 150 جای نشست عبارت است. انعنه ساختمان مکتب با پولهای صاحبکاران علاهیده در تاجیکستان چند سال باز ادامه دارد. از جمله سال گذشته نورشید مشربوف صاحبکار در ناحیه رودکی با خرج 22 میلیون سومانی مکتب ساخته و به استفاده داده بود، اما بعضی از صاحبکاران میگویند که این کار مجبوری صورت میگیرد.
کیومرث عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. کاهش یافتن حجم استحصالات در شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خطای در ناحیه گلستان حکومت تاجیکستان را نگران کرده است. کمیته انداز سال پیش این شرکت را یکی از بزرگترین اندازدهندگان تاجیکستان نامیده بود. مسئله کاهش استحصالات در شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خطای در بالاترین سطح مجلس حکومت بررسی شده است، چون کاهش تولیدات در این کارخانه برای بودجه کشور خیلی حساس است و باعث به کم آمدی قابل ملاحظه مبلغ به بودجه کشور می شود. بنابر این در قرار حکومت تاجیکستان درباره جنبست نتیجه های رشد اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان در نیم سال 1/2019 و وظیفه ها برای نیم سال 2/2019 به وزارت صنعت و مقامات محلی دستور داده شده است که سبب های کاهش حجم استحصالات محصولات در جمعیت دارای مسئولیتش محدود شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خطای را معین نموده، جهت برطرف نمودن کمبودی ها و تامین افزایش استحصالات چاره های تاخیرناپذیر اندیشند. سهیل قربانوف سردار ریاست صنعت معدنهای کوهی و متالهای قیمتبهای وزارت صنعت و تکنولوژیهای نوی تاجیکستان روز 1 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت سبب اساسی کاهش یافتن حجم استحصالات در شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خطای کم شدن فیضناکی معدن است. وی افزود
اینجا دیگر مسئله تلوی مسئله باشد، اونجا یکونم به همین حجمش کاهش یافتن، یعنی فیضناکی کم شدن و در معدن همینقدر مشکلی داشت.
با کاهش تولیدات اندازهایی به بودجه سپردن این شرکت کاهش یافتند. رهبری این شرکت را لی شنجن شهروند چین بر عهده دارد و کوشش های رادیو آزادی جهت تماس گرفتن با او بی نتیجه بود. تنها یک مسئول تاجیک زبان شرکت بر رادیو آزادی گفت بنابر کاهش تولیدات شماره از کارگران هم بیکار ماندند، ولی او از ذکر تعداد دقیق این کارگران خودداری ورزید. آزف خان شریف زاده رئیس شعبه صنعت حکومت ولایت سوخ در یک تماس تلفنی بر رادیو آزادی کاهش استحصالات در این شرکت را تصدیق کرد. او گفت درباره سبب های وضع به وجود آمده به حکومت گزارش دادند، اما آقای شریف زاده هم از دادن اطلاع بیشتر در این رابطه سرپیچی ورزید. نگرانی تاجیکستان از کاهش تولیدات در شرکت کوهی صنعت تاجیکستان و خطای در حالی است که به اطلاع وزارت مالیه قسمت درآمد بودجه کشور در 8 ماه سال 2019 به پررگی اجرا نشده است. در این دوره به بودجه 14 میلیارد و 511 میلیون سومانی معادل 1.4 میلیارد دلار مبلغ وارد شده است که 96% نقش است و بیش از 3% درآمد بودجه کشور اجرا نشده است. شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خطای مشترک تاجیکستان و چین است که از سال 2007 در تاجیکستان فعالیت دارد. بیش از 70% سهمیه های این شرکت در اختیار شرکت دیگری چینی گلوبال نیو تکنولوژی است. این شرکت همزمان از سکون که در ناحیه های مسچه و گلستان قرار دارند، آلتین توپکن، زرنسار، پای بلاک معدن استخراج کرده، در نهایت خاکه میس، سرمه، روح و قرقاشیم استحصال میکند. نصرت الله دولتزاده رئیس کمیته انداز سال گذشته شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خطای را در برابر کارخانه طلای زرافشان که نیز به چینی ها تعلق دارد بزرگترین اندازپرده تاجیکستان عنوان کرده بود. به گفته مسئولان کمیته انداز 20 شرکت صنعتی که این دو شرکت هم شامل آن هایند 12% درآمد بودجه دولت را میپردازند. حالا شرکت های چینی استخراج اکثریت کانهای طلای تاجیکستان را نیز در دست دارند. بجز از شرکت مشترک تاجیکستان و چین زرافشان، چینایی ها کان طلای پاکرود در رامیت و شرکت تی بی ای این کشور بر عوض ساختمان مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه مجوز استخراج طلا از دو کان در ناحیه عینی دوآبه شرقی و کمرغ بالا را به دست آورد. کارشناسان تاجیک میگویند سیاست توسعه طلبانه چین و شرکت هایش در جهان با فرمولای سرمایه بر عوض ثروت های زیرزمینی معمول است. چین با همین شیوه در 21 دولت آفریقا طی 5 سال اخیر سرمایه های هنگفت را وارد کرده، بر عوضش کان های نقره و طلا و معدن های قیمتبهای دیگر را به دست آورده است. مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. یک محقق غربی میگوید حکومت ها باید ناقناعت مندی های جامعه شان را به اینابت گیرند، وگرنه تنها از راه تأمین احتیاجات بنیادی مردم از نظر اجتماعی و اقتصادی نمیشود تمام خواسته های آنها را برآورده کرد. مایکل گرین رئیس سازمان سوشال پروگرس ایمپراتیف که تحقیقات موسوم به شاخص پیشرفت اجتماعی در جهان را تهیه میکند میگوید تاجیکستان در شمول کشورهایی است که باید در زمینه فراهم آوردن امکانات بیشتر به مردمش اندیشه کند. تاجیکستان در ردبندی شاخص پیشرفت اجتماعی در سال 2019 در میان 149 کشور مورد تحقیق در مقام 107 قرار گرفت. با مؤلف این شاخص ما صحبت داشتیم و نخست از او پرسیدیم مهمترین خلاصه او در رابطه با تاجیکستان چی است؟
تاجیکستان را که به هر سری اهالی نشانداد مجموع محصولات داخلی اش کم است، ما با کشورهای قیاس میکنیم که نشانداد همسان دارد. ما در این تحقیقات پهلوهای جالب و قوی و ضعیف دریافتیم. در قطار کشورهایی که نشاندادی همسان مجموعی محصولات داخلی دارد، وضع تاجیکستان خوب است. در بخش غذا، خدمات بنیادی طبی، آب و سرپناه. در بخش دسترسی به معلومات ابتدایی و عالی هم وضعش خوب است.
But compared to other countries of similar GDP, that is a statistically significantly good score.
شاید در قیاس با تمام جهان نشاندادهایش چندان خوب نباشد، چون که مثلا در بخش غذا و معلومات ابتدایی تاجیکستان در مقام 101 قرار دارد. و این زمان در قیاس با کشورهایی که وضعی همسان دارند، تاجیکستان سه بخشی دارد که ضعیف هستند. اینها پیش از همه صفت محیط زیست، دویم حقوق انفرادی و نهایت فراگیری است. ما میبینیم که پیشروی مثلا در بخش سرپناه از سال 2014 به این سو بیشتر به مسئله تامینات با وسایل برقدهی رابطه میگیرد. کاهش در بخش امنیت خصوصی مشاهده میشود. این نشانداد بنا به بد شدن نشاندادهای مربوط به کشتار های سیاسی و شکنجه پایین رفته است. پیشروی خورده در مسئله دسترسی به معلومات ابتدایی دیده می شود. پیشروی زیاده در مسئله دسترسی به معلومات و خدمات دیده می شود. این چیزی که در دیگر نقاط سیاره هم مشاهده می شود، با دسترسی افزاینده به تلفن موبیل و اینترنت موبیلی رابطه می گیرد. پایین روی به شدت در نشاندادهای مربوط به حقوق انفرادی مشاهده می شود. کمی بالاروی در آزادی انفرادی و انتخاب دیده می شود. در اصل نشاندادهای تاجیکستان یک رنگ نیستند.
در مسئله آزادی های سیاسی شما گفتید که نشان دهنده های تاجیکستان زیاد بلند است.
ما در مثال تاجیکستان شاهد تغییرات هستیم. این تغییرات میگوید که وضع آزادی های سیاسی خیلی بد شده است از سال 2014. در مسائل آزادی بیان خیلی بد شده است. یک کمی در بخش آزادی های مذهبی بهتر شده است. هیچ تغییرات در زمینه دسترسی به عدالت دیده نمی شود. و اینچنین تغییرات کم یا هیچ در زمینه حقوق زنان به مالکیت دیده می شود. یعنی پایین روی خیلی شدید در زمینه آزادی های سیاسی و آزادی بیان مشاهده می شود. باید بگویم که با وجود بالا روی نشاندادها در زمینه دسترسی به تلفن های موبیل و اینترنت، در بخش سنزورای مطبوعات خیلی وضع بد شده است.
با نظر داشت این همه نشاندادها این کشور به کجا حرکت می کند؟
با نظر داشت این همه گفته ها می شود گفت که بله، بعضی بخش ها پیشرونده وجود دارند، ولی برای رسیدن به هدف های پیشرفتی با ثبات ما باید با سرعت بهتر کار کنیم. کشورهای با عینی چنین نشانداد هستند که سرعت پیشرفت بهتر دارند. در مقایسه با کشورهای با درآمد و نشاندادهای همسان، نشاندهنده های تاجیکستان ناامید کننده هستند. اگر ما در سطح منطقوی قیاس کنیم، خوب میشد که به وضع قرقیزستان نگاه کنیم. قرقیزستان نشاندادهای همسان مجموعی محصولات داخلی بر سر هر اهالی را دارد. قرقیزستان در مجموع بهتر کار میکند و از این نظر وضع قرقیزستان از تاجیکستان بهتر است.
تشکر برای صحبت. مایکل گرین رئیس سازمان سوشال پروگرس امپراتیو بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالاشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.